خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. ساعت 24:12 به وقت تهران، 21:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. در نخستین ثانیه‌های یک شنبه 30 خرداد 1400 هستیم. من مرتضی قاسم‌فر در این مجله میزبان شما خواهم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی ایران و جهان. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت می‌کنم در آغاز چند خبر مهم روز رو مرور کنیم با همکارم روزبه بلحری.
سلام مرتضی و شنوندگان گرامی. عفو بین‌الملل اعلام کرد همچنان خواستار تحقیق از ابراهیم رئیسی به دلیل دخالت در فرایندی است که در گذشته روی داده، اکنون نیز در جریان است و مطابق قوانین بین‌المللی جنایت تلقی می‌شود. اگنس کالامار دبیرکل این سازمان در واکنش به اعلام ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری ایران گفت رسیدن ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری پیش از تحقیق از وی در مورد جنایت علیه بشریت از جمله قتل، ناپدید شدن قهری و شکنجه یادآوری نکته شوم است که در ایران مسئولیت از مجازات حرف اول را می زند. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. شاهزاده رضا پهلوی تحریم انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه را بازتاب اراده و قدرت ملت در گفتن نه بزرگ به رژیم استبدادی حاکم بر ایران دانست. وی در توییتر خود نوشت تفاوت این رأی‌گیری با گذشته برای من اتحاد و همبستگی هم‌میهنانم در تحریم انتخابات بود. رضا پهلوی اشاره کرد آنچه به نمایش گذاشته شد اراده و قدرت ملت است که در طول تاریخ چراغ راه آزادی و سربلندی ملت‌های آزاد جهان بوده است. بسیاری از چهره‌های شناخته شده و گروه‌های سیاسی، مدنی و حقوق بشری در داخل و خارج ایران انتخابات را تحریم کرده بودند. مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت ایران در بیانیه درباره انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه نوشت که اکثریت مردم ایران انتخابات را تحریم کردند زیرا جمهوری اسلامی را نامشروع می‌دانند. به گزارش شورای ملی مقاومت ایران او با اشاره به ابعاد گسترده تحریم انتخابات افزود که ابراهیم رئیسی آخرین برگ علی خامنه‌ای برای بقای رژیم جمهوری اسلامی است. مریم رجوی با اشاره به نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های دهه 60 از جمله اعدام اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران خواستاران شد که ابراهیم رئیسی در دادگاه بین المللی در برابر عدالت قرار بگیرد. او تأکید کرد که جامعه جهانی هیچ توجیهی برای مماشات با حکومتی که رئیس جمهور آن یکی از جنایتکاران بزرگ علیه بشریت است ندارد. اتحادیه آزاد کارگران ایران از اعتصاب کارکنان واحد عملیات دریایی شرکت پایانه‌های نفتی ایران در جزیره خارک در روز جمعه خبر داد. بر اساس این گزارش اعتصاب کارکنان رسمی نفت در اعتراض به چگونگی افزایش دستمزد سال جاری و آنچه کسورات ناعادلانه دستمزدشان نامیدند انجام شد. در این ارتباط آنها از سوختگیری نفتکش آرتاویل که تحت اجاره شرکت ملی نفت ایران قرار دارد جریگیری کردند. این نفتکش قصد تا 630 هزار بشکه نفت خام برای حمل به پالایشگاه بندرعباس را بارگیری کند. در نتیجه این اقدام کارکنان رسمی نفت در جزیره خارک، این نفتکش مجبور به توقف در لنگرگاه این جزیره شد. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارکنان رسمی نفت پیشتر به وزارت نفت مهلت داده بودند که چنانچه تا روز اول تیر نحوه افزایش عمومی دستمزد سال جاری تغییر نیابد و حقوقشان افزایش پیدا نکند روز 9 تیر اعتراض خواهند کرد. آنها قبل از این هم در روزهای 20 اردیبهشت و 5 خرداد تجمع‌های اعتراضی گسترده‌ای برگزار کرده بودند. و بانک مرکزی ایران تراز تجاری غیر نفتی این کشور در 11 ماه از سال گذشته را منفی اعلام کرد. بنابر تازه ترین گزارش بانک مرکزی در 12 ماهه سال گذشته صادرات حدود 35 میلیون دلار و واردات نزدیک به 39 میلیارد دلار بوده است. صندوق بین‌المللی پول پیش از این تراز تجاری ایران در سال گذشته را منفی دانسته بود. بانک مرکزی ایران تراز تجاری سال 98 را منفی اعلام کرده بود. تراز تجاری که آماری از واردات و صادرات محصولاتی کشور محسوب می‌شود، از معیارهای سنجش توانمندی آن کشور در مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی به شمار می‌رود. مرداد
سپاسگزارم روزبه بلحری با آخرین خبرها که از او شنیدید. اما در مجله نیمه شب نگاهی میکنیم نزدیکتر به این خبرها. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران و تغییرات پیش رو در ایران در حوزه‌های مختلف. آیا برنامه‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی از پس مسائل پیچیده اقتصادی مردم ایران برخواهد آمد؟ آخرین خبرهای ورزشی. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا که امیدوارم تا پایان با ما بمانید. با اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی برای تصدی پست ریاست جمهوری در 4 سال آینده، سران برخی کشورهای همسایه و جریانها و گروههای شبه نظامی در منطقه این پیروزی را به ابراهیم رئیسی تبریک گفتند. این در حالی است که شمار زیادی از مردم، نخبگان، خانواده زندانیان سیاسی و قربانیان اعتراضات سالهای اخیر این انتخابات را تحریم کرده بودند. برای بررسی آخرین خبرها با همکارم پروانه وحید منش همراه میشیم. پروانه، آخرین خبرها درباره انتخاب آقای رئیسی تا این لحظه چه بوده؟
سلام به تو مهرداد و شنوندگان گرامی رادیو فردا. مهرداد، خیابان پاستور تهران در 4 سال آینده میزبان کسی خواهد شد که با وجود حمایت علی خامنه‌ای و دستگاه حاکم از او با رأی حداقلی مردم به ریاست جمهوری رسیده و این انتخابات نیز همونطور که تو اشاره کردی با تحریم گسترده از سوی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و مردمی روبرو شده. پیروزی ابراهیم رئیسی با 61% آرا و مشارکت 48% مردم در انتخابات در حالی از سوی وزارت کشور ایران اعلام شده که هیچ نهاد مستقلی در ایران اجازه بررسی میزان مشارکت و نحوه برگزاری انتخابات رو نداره و مراجع حقوقی و سیاسی مختلف روند انتخابات ایران رو عمدتاً غیر شفاف میدونن. با وجود این آمار اعلام شده در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب 57 ما شاهد کمترین میزان مشارکت مردمی بودیم، ولی علی خامنه ای این انتخابات رو درخشان خونده و گفته که این انتخابات پیروزی مردم هستش. حسن روحانی هم همون دقایق اول پیروزی به دیدار ابراهیم رئیسی رفت و اعلام کرد که در 45 روز آینده مقدمات انتقال قدرت رو برای اون آماده خواهد کرد. شخصیت‌های زیادی پیروزی ابراهیم رئیسی رو بهش تبریک گفتن. محمد قالیباف که خب از نزدیکان اون هستش اعلام کرد که امیدواره که در کنار رئیسی بتونن حمایت مردمی رو داشته باشن و پاسخگوی اون باشن. ظریف، علی لاریجانی، عبدالناصر همتی این انتخابات رو به شخص ابراهیم رئیسی تبریک گفتن. اما در میان سران کشورهای جهان ولادیمیر پوتین اولین کسی بود که پیام تبریک برای ابراهیم رئیسی ارسال کرد. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم در توییتی با اشاره به آیه‌ای از قرآن که سلامون علی ابراهیم هستش این پیروزی رو به و ابراهیم رئیسی تبریک گفته. جنبش جهاد اسلامی فلسطین و حماس و جنبش های یمن این پیروزی رو پیروزی دموکراسی عنوان کردن و اون رو به ابراهیم رئیسی تبریک گفتن. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، عمران خان نخست وزیر پاکستان و همچنین سلطان عمان، امیر قطر رئیس جمهور کوبا و رئیس جمهور آذربایجان هم پیروزی آقای ابراهیم رئیسی رو بهش تبریک گفتن، ولی از میان سران کشورهای غربی و کشورهای دموکراتیک تا کنون کسی این پیروزی رو به کسی که مورد تحریم‌های ایالات متحده هست و در کشتار زندانیان سیاسی سال 67 دست داشته تبریک نگفتند. و جالب‌ترین نکته‌ای که امروز وجود داشته دعوت رسمی ابراهیم رئیسی از نخست وزیر عراق هستش که از اون خواسته به ایران سفر کنه، در حالی که هنوز رئیس جمهور رسمی ایران حسن روحانی است.
بسیار خوب، رسانه‌های خارجی چه واکنشی داشتند؟ مثلا نهادهای حقوق بشری چه گفتند در این باره؟
مهرداد، ابراهیم رئیسی 61 ساله که از ارکان اصلی قوه قضاییه هستش در تابستان سال 67 جزو اعضای هیئت مرگ بود که مجوز اعدام‌های بیشتر رو صادر می‌کردند و قائم مقام وقت حسین علی منتظری که معترض به این اعدام‌ها بود به خطاب به ابراهیم رئیسی گفته بود که نامت در میان جنایتکاران تاریخ ثبت خواهد شد. در نخستین واکنش حقوق بشری سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به همین اعدام‌ها در سال 67 میگه که ابراهیم رئیسی باید به خاطر جرائم بین‌المللی تحت تعقیب کیفری قرار بگیره و اعلام میکنه که این نمودی از قصور جامعه بین المللی در رسیدگی به بحران مسئولیت ساختاری در ایران هستش. عفو بین الملل همچنین اتهامات ابراهیم رئیسی رو قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه در ابعاد گسترده و سازمان یافته اعلام کرده. اما سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل در توییتی در واکنش به انتخاب رئیسی گفته که ابراهیم رئیسی متعهد شده که به سرعت برنامه نظامی هسته‌ای ایران رو به پیش ببره و انتخاب اون مقاصد مخرب ایران رو شفافتر خواهد کرد و باید جامعه جهانی هر چه سریعتر نسبت به این انتخاب و حضور اون در قدرت از خودشون واکنش نشون بدن. مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق هم خواستار محاکمه بین‌المللی ابراهیم رئیسی شده و گفته اکثریت مردم ایران این انتخابات رو تحریم کردن. جالبه که اعلام کنم در سال 97 وقتی ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه شد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این انتصاب رو یک فضاحت خوند و گفتش کسی که رئیس قوه عدالت یک کشور هستش در کشتارهای دست جمعی دست داشته و این برای یک کشور یک فضاحت بزرگ است. رویترز هم گفته که انتخاب رئیسی میتونه روند برجام و مذاکراتش رو که مسیر حساس رو طی میکنه تحت تاثیر قرار بده. ولی عباس عراقچی در سخنان اعلام کرده که ابراهیم رئیسی قائل به مذاکره و تعامل با دنیاست و ما در برجام در آینده مشکلی نخواهیم داشت با حضور ابراهیم رئیسی بر سر قدرت. سی ان ان هم اعلام کرده که محتمل ترین گزینه‌ای که برای جانشینی رهبر 81 ساله کنونی وجود داره ابراهیم رئیسی است که با تصدی مقام ریاست جمهوری هرچه نزدیکتر شده به جانشینی رهبری در ایران. نیویورک تایمز هم در مقاله‌ای با اشاره به این انتخاب گفته هر کس جز گزینه خامنه‌ای برای ریاست جمهوری نمیتونه مذاکرات رو در ایران پیش ببره و بهترین گزینه همین ابراهیم رئیسی است که همراه و همدل رهبر جمهوری اسلامی است و میتونه در این مذاکرات به نفع گشایش اقتصادی برای ایران گام برداره که حالا دیگه فرصت تمام شد و امیدوارم که بتونیم در بخش‌های بعدی بیشتر بپردازیم به این موضوعات.
متشکرم پروانه. پروانه وحید منش با ما بود. اما همینطور که پروانه هم به ما گفت، در نخستین واکنش حقوق بشری سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به اعدام هزاران زندانی در تابستان سال 67، این سازمان عفو بین‌الملل گفته که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور آینده ایران باید به خاطر جرائم بین‌الملل تحت تعقیب کیفری قرار بگیره. به نظر میاد که آقای رئیسی از همین ابتدا دولتش با مسائل پیچیده حقوق بشری بین‌المللی گره خورده باشه. این موضوع رو و موضوعات دیگری رو در ارتباط با دولت آینده آقای رئیسی با دو کنشگر اجتماعی ادامه خواهیم داد. مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال اجتماعی در زمینه حقوق بشر از امریکا با ماست و مهدی گلرو، کنشگر اجتماعی و فعال در حوزه حقوق زنان از سوئد، ما رو همراهی خواهند کرد. سپاسگزارم از هر دو مهمان. خانم کار، با توجه به این هشدار و شروعی که از طرف عفو بین‌الملل آمده و بی سابقه است در 42 سال گذشته که رئیس جمهوری سکان قدرت رو در دست بگیره و بلا فاصله با چنین واکنشی همراه باشه و چنین پیشینه‌ای، شرایط رو شما چطور خواهید دید؟ وضعیت دولت رئیسی بسیار پیچیده است از این بابت به نظر میاد.
خب البته و بدون شک گمانش رو برده بودن سران جمهوری اسلامی و اون دستجاتی که تصمیم گرفتند که آقای رئیسی بشه رئیس جمهور ایران. بدون شک همه اینها مسائل غیر منتظری نیست برای اون رژیم و حالا باید دید که چه اندازه جامعه جهانی نسبت به این موضوع بسیار مهم حساسیت از خودش نشون میده و چه اندازه جمهوری اسلامی میتونه با این به اصطلاح حمله های که کاملا و به درستی مستند هست به مدارک لازم برخوردهاش متعادل خواهد بود. در هر حال اونچه مسلمه یه اتفاق عجیبی افتاده نه فقط در ایران و بلکه باید گفت که مثال زدنی است در همه دنیا و نسبت در مقایسه با سایر نظام های سیاسی در دنیا، بلکه سعی می کنن همواره تا کسی در مسند قدرت های قوا قرار بگیره که لاقل دامانش به این اندازه آلوده نباشه. و این تنها جمهور، منظورم کشورهای استبدادی است، و این تنها جمهوری اسلامیه که حتی این سعی رو هم نمی کنه تا کسانی بر سر قدرت باشند که کمتر دنیا اونها رو به نام جنایتکاران بزرگ بشناسه. در هر حال عفو بین الملل آغاز کرده، حرکت بسیار خوبی رو، ولی خب باید دید که چه اندازه سازمان‌های جهانی پیش میرن، مخصوصا با توجه به اینکه ایشون الان از کره مریخ نیومده، همواره در دستگاه سیاسی و قضایی کشور صاحب مقام بوده و همین الان هنوز رئیس قوه قضاییه، شاید بشه گفت ایران محسوب بشه، و قوه قضاییه قلب سیاست یک کشوره.
بسیار خب خانم گلرو، به شما برگردیم. بیشترین تغییراتی که شما فکر میکنید باید انتظار داشت در حوزه شرایط اجتماعی ایران و در حوزه حقوق بشر در ایران، شما فکر میکنید با دولت آقای رئیسی ایران با چه وضعیتی؟ آیا این شرایط که تا به حال بسیار هم مورد انتقاد سازمانهای بین‌المللی، از جمله همین توضیحاتی هم که پیش از این خانم کار دادن عفو بین‌الملل بهش پرداخته، فکر میکنید که شرایط در سطح اجتماعی ایران تنگتر خواهد شد در نظر حقوق بشری، یا بایستی منتظر از قضا بازتر شدن وضعیت در درون کشور باشیم از نظر آزادی‌های اجتماعی؟ عرض میکنم.
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و خانم کار عزیز. عرض کنم خدمتتون که با توجه به این که بر اساس قانون اساسی حوزه اختیارات رئیسی در قوه قضاییه به مراتب خیلی خیلی بیشتر از قوه مجریه بوده، اگر که برنامه مبنی بر این بود که فقط بخوان فضا رو در مورد آزادی‌های اجتماعی، آزادی‌های سیاسی و حقوق بشر تنگ‌تر بکنن، توی همون قوه قضاییه میتونست به این دستور خامنه‌ای کاملاً جامعه عمل بپوشونه. و اگر که حالا ایده‌ای که می‌خواستن در طی این روزها رئیسی حراسی در واقع ایجاد بکنن، اگر که قرار بود که کشتار دهه 60 رو تکرار بکنه به عنوان بخشی از قوه قضاییه، ما می‌بینیم که آبان 98 ایشون رئیس قوه قضاییه است و روحانی که به نظر میاد که از در واقع با یه فاصله ای از ایشون قرار داشت حداقل در 4 سال و 8 سال پیش، اتفاقات مربوط به آبان 98 میفته. به خاطر همین من فکر نمی‌کنم که اومدن رئیسی به قوه مجریه در حوزه حقوق بشر و آزادی‌های اجتماعی سیاسی بخواد تغییر خیلی چشمگیری داشته باشه که ما مثلا منتظر این باشیم که قراره که فضا به شدت دسته بشه. هرچه که هر سیاستیه که از قبل تعیین شده، یعنی اساسا اگر که آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته باشه که این فضا بسته تر بشه، مثلا در مورد فضای مجازی تقریبا در طی 7-8 ماه اخیر هر بار که آقای خامنه‌ای صحبت کرده یه مسئله ای و یه اشاره‌ای به فضای مجازی کرده و گفته که فضای مجازی خیلی ولنگ و بازه، اصلا هیچ مدیریتی روش نیستش، و حتی هر بار رفرنس هم داده به همون سخنرانی قبلیش. مثلا تو سخنرانی آخرش آقای خامنه‌ای میگه همونطور که قبلا گفتم فضای مجازی میدونید که خیلی مشکل داره. توی یه همچین شرایطی چه آقای رئیسی چه هر کس دیگه رئیس جمهور میشد، یکی از کارویژه‌های مهمش این بود که در مورد فضای مجازی اقداماتی انجام بده. من نمیدونم چه اقداماتی میخوان بکنن، چون که تقریبا همه شبکه‌های اجتماعی فیلتر هستش، ولی در مورد اینترنت ملی و یا اینکه بخوان به هر حال بر اساس دستور آقای خامنه‌ای یه سر و سامانی به فضای مجازی بدن، اینم فکر نمی‌کنم با اومدن رئیسی یا هر کس دیگه‌ای فرقی می‌کرد، چون که به هر حال دستوری هستش که اومده. یا مثلا مثل همین قانون جوانی جمعیت، خب اون یه دستوریه که صادر شده و قراره که به طور آزمایشی 6 سال انجام بشه. هر کس دیگه هم رئیس جمهور میشد باید تو همون چارچوب بر اساس همون قوانینی که تصویب شده عمل میکرد. من خیلی نمیبینم که بخواد تفاوت چشمگیری شکل بگیره.
بخوام کار همینطور که شنیدید خانم گورو، اعتقادشون بر این است که وضعیت به گونه‌ای پیش خواهد رفت که از اینی که هست میشه گفت برداشت کرد که بدتر نخواهد شد، یعنی و شرایط اجتماعی همین که هست و چون سیاست‌ها فراتر از احتمالاً به نهاد ریاست جمهوری تعیین میشن، تجربه شما چه میگه؟ تحلیل شما چگونه است؟ آیا جامعه بسته‌تر خواهد شد؟ شرایط اجتماعی تنگ‌تر خواهد شد؟ شرایط کوچه و خیابان، زندگی مردم از نظر آزادی‌های مدنی جمع‌تر و حلقش کوچک‌تر خواهد شد یا خیر؟
خب این همینطور که خانم گلو به درستی گفتن که ربطی نداره به اینکه حالا آقای رئیسی رئیس جمهور شده یا کس دیگه رئیس جمهور میشد. یه سیاست کلی جمهوری اسلامی داره که این سیاست کلیش آزادی بیان رو تحمل نمی کنه، آزادی های مدنی رو تحمل نمی کنه، تشکل های مستقل سیاسی رو تحمل نمی کنه. اون چی که ایران بهش نیاز داره برای اینکه بتونه از حقوق شهروندی دفاع بکنه جامعه مدنی است و هسته های جامعه مدنی است. اینها اگر قرار بود که تا حالا به وجود بیاد و تقویت بشه، خب امکانات زیاد بود. زمان آقای خاتمی گام های برداشته شده بود، در حالی که اصلا یکی از دلایلی که آقای احمدی نژاد رو آوردن وسط میدون این بود که همون حرکت ها و گام ها رو هم آقای احمدی نژاد کاملا از بین ببره که برد. مثلا غیرقانونی اعلام شد بسیاری از تشکل های زنان که میتونست در پرتو اون تشکل حق خواهی بکنه، تشکل های دانشجویی، اینا همه یه بار داشت به وجود می اومد و یک رئیس جمهور رو بردن که اینا رو از بین ببره. حالا ما اصلا چیزی نداریم که فکر بکنیم، منظورم از چیز این است که دستمایه های مهم جامعه مدنی نداریم. میبینید حرکت های سنتی رو خفه میکنن، حرکت های کارگری رو خفه میکنن، حرکت های بازنشسته ها رو خفه میکنن و بنابراین ما در حال حاضر همونجور که گفتم دستمایه‌ای نداریم در جامعه مدنی که فکر کنیم حالا ایشون رو آوردن برای اینکه اونا رو هم منتفی بکنه. اونا به اندازه کافی از زمان آقای احمدی نژاد به کلی از بین رفت. ولی حالا اگر فکر بکنیم که اینم کافی نیست برای جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی پیش بینی کرده و شاید هم به درستی که با این وضعیتی که در کشور هست و از نظر اقتصادی گرانی و محرومیت جوانها از کار و زنها در بازار کار و حتی مردها، اگر که به درستی تصور بکنه که آشوبهایی در راه، اعتراضهای بزرگی در راه هست، خب حضور آقای رئیسی نه در مقام رئیس جمهور بلکه قبلا در مقام قوه ریاست قوه قضاییه یک حضور معناداری بود. این معنی که این پیشبینی ها رو براش برنامه ریزی های بزرگ سرکوب رو بیرحمانه در نظر میگیره. ولی در حال حاضر من تصور میکنم به اندازه کافی اون جامعه رو از نظر آزادی های اجتماعی و مدنی بستن.
شما اشاره مشخص کردین به مسئله زنان، حقوق زنان. خانم گررو، هر دو مهمان این برنامه، هم خانم کار هم خانم گررو، شنوندگان ما میدونن که از کنشگران فعالان در حوزه حقوق زنان هم بودند و هستند. مسئله زنان و حجاب و حقوق مدنی اونها یکی از بحث‌های مهم انتخابات اخیر بود بین اینهایی که کاندید بودن، این 5-6 نفر، و در مناظراتشون بهش اشاره زیادی کردن، به حدی که حسن روحانی به کنایه گفت، در هیئت دولت به کنایه گفت که چقدر زنان این روزها مهم شدند. در مورد زنان و مسئله حجاب که یک مسئله به هر حال مهم اجتماعی ایران هم هست در کنار مسائل دیگری مثل مسائل اقتصادی، کار، مسکن و غیره، در این حوزه به طور مشخص خیلی کوتاه بفرمایید که خانم گورو چه تغییراتی خواهیم بود احتمالاً یا تغییری اصلا نخواهد بود همینطور که در بخش قبلی گفتید؟
البته که من شاگرد خانم کار هستم، اسم ما رو کنار هم دیگه گذاشتم به عنوان فعال زنان، اعتراف در حق خانم کار چون من شاگرد ایشون هستم. ولی به نکته خیلی خوبی اشاره کردن خانم کار. ببینید مثلا به عنوان فضای دانشجویی یا فعالیت زنان که خب من توی اوایل دهه 80 اواخر دهه 70 درگیرش بودم، ما نهادسازی کرده بودیم توی اون سالها در دوره دوم خاتمی، حالا اون چیزی که به تجربه من قد میده، و اومدن احمدی نژاد همه اون نهادها رو از بین برد و در دوره روحانی چیزی ساخته نشد. یعنی نه انجمنهای اسلامی تونستن دوباره باز بشن، فضاهای دانشجویی برگرده، تشکلهای زنان دوباره بازسازی بشن که ما امروز بگیم که اومدن رئیسی میتونه خیلی فضا رو بد بکنه یا وحشتناک بکنه. این مسئله ما، من اینو تاکید میکنم که شنوندگان بدونن که این منظوری نیستش که رئیسی چیزی خراب نمیکنه، مسئله اینه که چیزی نمونده برای خراب کردن. نمونهش هم همین مسئله زنانه. خب توی مناظره ها شما میبینید که اساسا مسئله زنان با یک زاویه تحقیرآمیزی برخورد میشه و هر بار که اسم زنان میاد شما یک بار نمیشنوید در مورد زنان کارآفرین حرف زده بشه. نهایتش اینه که بگن زنان سرپرست خانوار، در مورد زنان نخبه، زنانی که دارن کارآفرینی میکنن، زنانی که بخش اعظم در واقع بیکارهای تحصیل کرده ایران رو تشکیل میدن، زنان شدن فرق، اصلا اینها وارد ادبیات مناظره ها نمیشه. نهایتش بحث زنان خانه داره بر اساس اون الگوی ذهنی که جمهوری اسلامی داره که خب حالا میخواد که همیشه زنا توی خونه باشن. در مورد حجاب هم شما گشت ارشاد تو این سالها دیدید بیشتر از این میخواد گشت ارشاد توی میدونهای مختلف بذاره. رویه ادامه پیدا میکنه، فکر نمیکنم تفاوتی با این دوره قبلی بتونه داشته باشه.
بسیار خب، بحث رو من میخوام یک مقدار بازتر بکنیم، از این موضوع برسیم به وضعیت اجتماعی. وقت زیادی هم البته از این برنامه چند دقیقه بیشتر نداریم. میدونیم که تو این انتخابات مشخصا گروه موسوم به اصلاح طلبان بسیار به چشم آمدن، نقشی که داشتن، حضور کامل محمد خاتمی، حتی دعوت آقای کروبی، احزاب اصلاح طلب که همه عملا پشت سر کاندیدایی با کمترین آرای ممکن قرار گرفتن، آقای امتی با 2,427,000 رأی، و در واقع آرایی که این آرا خبر از یک آرایش و صورتبندی تازهی در فضای سیاسی ایران داره. این شرایط جدید به نظر شما چگونه خواهد بود؟ آقای خانم کار معذرت میخوام، در یک دقیقه و نیم بفرمایید.
ببینید بحث اصلاح طلبی هرچند که یک زمانی یک تحول بزرگ سیاسی برای جامعه گرفتار ایران محسوب میشد و نسل ما خب ازش استقبال کرد، حتی جمعی از لایک ها، سکولار ها، چون متوجه شدن، به سرعت متوجه شدن که ممکنه یک گشایشی در فضای اجتماعی جامعه، حالا اگر نگیم سیاسی، فضای اجتماعی جامعه به وجود بیاد. خب نشانه هاش هم دیدن، مثلا مطبوعات خیلی نسبی آزادی که منتشر شد خیلی اعتبار بخشید به موضوعی به نام اصلاحات و مردم اهمیت دادند به مطبوعات. حقوق متهم برای اولین بار در این مطبوعات بود که مطرح شد، بحث منع شکنجه، تفسیر از 17 اصلی از قانون اساسی که به حقوق مردم توجه میکنه، اینها رو خیلی توسعه دادند در این مطبوعات. ولی خب باز همون جوری که میدونید و اینجا وقت و مجالی نیست برای گفتن، اشتباهات بسیاری از طرف اصلاح طلبان اتفاق افتاد و تفرقه هایی که به وجود آوردن و مثلا اون یک خط خصمانهی که درست کردن با آقای هاشمی رفسنجانی که به هر حال در اون زمان حامی اونها بود و خیلی اتفاقات دیگه، و اینکه آقای خاتمی خیلی ساده و سریع در جایی گفتش که زن زن است و مرد مرد است، یعنی این تفاوت رو به رسمیت شناخت. و در جایی هم گفت، وقتی من میگم جامعه مدنی، منظورم از جامعه مدنی همون جامعه تو نبیه و خیلی از این چیزا. و جریان دانشجویی که بهش بها داده نشد و گفتن ایشون که اینها عرازل اوباش بودن و خلاصه. بعد دیدن که همینم کافی نیست، با اینکه اصلاح طلبان خودشون رو تا حدود زیادی تضعیف کردن، ولی آثار خوبی داره به جا میمونه که آقای احمدی نژاد رو بودن و بعد کاملا آثار اصلاحات رو از بین بردن. اصلاح طلبان هم اینجور که مردم بهشون نگاه میکنن، الان تبدیل به جماعتی شدن که فقط میخواهند به یک نوعی درون قدرت باشن، بدون اینکه اصلا ظرفیت و توانایی تغییرات مهم اجتماعی رو داشته باشن.
بسیار خوب خانم گلرو، دیدگاه شما چیه؟ وضعیت اصلاح طلبان و گروه های سیاسی مقابل رو در واقع در مقابل آقای رئیسی رو در شرایط آینده ایران با توجه به آرایی که این بار گرفتن چگونه ارزیابی میکنید؟ خیلی کوتاه یک دقیقه.
بله خواهش میکنم. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی و مخالفانش از امروز وارد یک دوره جدیدی از حیات خودشون شدن که در 40 چند سال اخیر بی سابقه هستش. رئیسی 30% رأی بر اساس آماری که وزارت کشور در واقع اعلام کرده، 30% مردم بهش رأی دادن و یک رئیس جمهور بسیار متزلزل با یک رأی بسیار شکننده هستش که اصلا سابقه نداشته در جمهوری اسلامی. و در مقابلش 57% کسانی هستند که یا رأی ندادن یا رأی باطله به صندوق فرستادن و این اساسا یک معادلات در عرصه سیاست رو به طور کلی تغییر میده. حتی اگر جمهوری اسلامی به ظاهر در رسانه هاش تیتر بزنه که حماسه مردمی آفریده شد، در اتاقهای فکرشون و در بیت رهبری باید فکری به حال این شرایط جدید بکنن حتما.
و با پرسش آخر رو میخوام از خانم کار بپرسم. خانم کار، ما با یک آرای باطله بسیار بالا، نزدیک 4 میلیون رأی باطله داشتیم که در واقع بعد از ابراهیم رئیسی و محسن رضایی و البته بعد از تحریم کنندگان در رتبه 4 قرار میگیره و پس از اون میرسیم به آقای همتی. این آرای باطله چه معنایی داشت؟ برای اولین بار در انتخابات ایران در این صد کسانی بودن که آرای باطله دادن به جای اینکه رأی بدن به کسی.
بله، باور کنین اگر اون اوائل انقلاب بود که شایع میکردن که هر کس رأی نده بهش پاسپورت نمیدن، هر کس رأی نده بهش دفترچه بسیج نمیدن یا تحت تعقیبش قرار میدن، این شایعات بود برای اینکه مردم یه بخششون هم بترسن. من میگفتم که خب حتما اینا برای اینکه مهری در شناسنامه‌شون داشته باشن این حرکت کردن که ظاهرا رأی دادن و واقعا رأی ندادن و به تمسخر گرفتن این نظام سیاسی. ولی در فرض موجود که من مطمئن هستم مردم ایران دیگه از این شایعات نمی ترسن و کاملا پوستشون کلفت شده از این نظر، واقعا منم نمی فهمم چرا این کار کردن. حالا به هر حال تو نرخ مشارکت میاد موضوع، یعنی در موقع که نرخ مشارکت رو اعلام میکنن نمیگن که 4 میلیون نفر مستثنا کنیم، ولی از طرفی خب معنای به نظر من فقط این معنا رو در حال حاضر داره که چون نمیتونن در شرایط سرکوب روبرو بشن با این حکومت و به این حکومت بد و بیراهای بگن که دلشون میخواد، اینا رو خب روی این آرا می نویسن که بخونن و به آقایون اعلام کنن که ما این آرا رو هم با این مفاهیم و مضامین داشتیم.
بسیار خانم گلرو، 30 ثانیه.
بله، من البته فکر می کنم با توجه به اینکه اقتصاد ایران بخش زیادیش دولتی هستش و کارمندها هنوز این تصور رو دارن که برای تمدید قراردادشون باید شناسنامه هاشون رو بدن و با توجه به اخباری که دیروز به من میرسید مبنی بر اینکه از بعضی ها شناسنامه هاشون رو گرفتن یا به بعضی گفتن که در هفته آینده یعنی امروز و فردا شنبه و یک شنبه شناسنامه هاشون رو به کارگزینی ها بدن، خب این نگرانی در یک عده ایجاد شده بود که حتما باید رأی بدن و نگران در واقع شرایط شغلیشون بودن. عده ای هم سربازها که توی سربازخونه ها مجبور بودن رأی بدن و احتمالاً اونها هم بخشی از همین آرای باطله هستن. اینها رو هم بعد کنار در واقع اون کسانی که من هم موافقم بخشی ممکنه که خشمگین باشن و بخوان در واقع اون چرا که میخوان به حکومت بگن و روی اون برگا بنویسن، همه اینها رو بعد کنار هم دیگه قرار بدن.
بسیار سپاسگزارم از هر دو مهمان، مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال اجتماعی در زمینه حقوق بشر از امریکا، مهدیه گلرو، کنشگر اجتماعی و فعال در حوزه حقوق زنان از سوئد که با ما همراه بودند. اما بحث تأثیرات انتخابات، تأثیر نتایج انتخابات ریاست جمهوری رو ساعتی پیش با فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن پاریس در میون گذاشتم و از او پرسیدم که وضعیت اقتصاد در شرایط پیش رو چگونه خواهد بود و آیا اساساً در برنامه‌های آقای رئیسی برنامه اقتصادی مشخص قابل تعریفی با توجه به دیدگاه‌های علمی اقتصاد، علم اقتصاد، آیا او دیده و چه جور می‌بینه اصولا؟
ببینید آقای رئیسی در طول مناظره‌های تلویزیونی مطالبی رو گفت که اولا نشون میداد بر مسائل اقتصادی تسلط نداره و بیشتر این مسائل رو نمیفهمه، وعد و وعیدهایی داد در مورد ساخت مسکن، در مورد اینکه میخواد نرخ تورم رو تا یه 2 سال به نیم برسونه، نصف بکنه و بعد اون رو به زیر 10% ببره، وعده داد در مورد اینکه کارت تعاونی، کارتی رو در اختیار مردم قرار بده که روش 200,000 تومان پول باشه و غیره و غیره. بنابراین در مجموع از وعده های آقای رئیسی چیزی به عنوان برنامه اقتصادی بیرون نمیاد. در عوض نکته ای که جالب توجه هست اینه که حدود 100 نفر از اقتصاددانان هوادار ابراهیم رئیسی دوشنبه گذشته اعلامیه‌ای منتشر کردند، بیانیه‌ای منتشر کردند که در اون به یک سلسله نکات در راستای اقتصاد مقاومتی اشاره شده بود. اونها تقصیر تمام مشکلات این دوره بعد از جنگ رو به گردن نئولیبرالیسم انداختن، بدون اینکه بدونن که بگویند که مفهوم منظورشون از نئولیبرالیسم چی هست. و در مجموع از این بیانیه ما متوجه میشیم که اقتصاددانان هوادار ایشان بیشتر تأکید دارن روی اقتصاد دولتی، از بخش خصوصی به شدت بیمناکن، یعنی بخش خصوصی مشکوک هستند و یک نوع بازگشت به همون ایدئولوژی دوران انقلاب اسلامی حدود 40 سال پیش در نگاه اونها، در نظریات اونها دیده میشه که با مسائل امروز چندان نمیخواند. اون چیزی هست که در مجموع از اون چیزی که آقای رئیسی طی این مناظره ها گفتند و همینطور از این اعلامیه ما به دست میاریم.
آقای خاوند، دولت قبلی، دولت که هنوز هم چند ماهی باقی مانده تا کار رو تحویل بده به آقای رئیسی، با شعارهای اقتصادی بسیار مفصلی هم بر سر کار آمد، علاوه بر شعارهای اجتماعی و آزادیهای اجتماعی و غیره، اما در طول 8 سال گذشته به نظر نمیاد که وضعیت کارنامه قابل بحثی داشته باشه. آنچه که در جامعه ایران داره رخ میده، فقر بیشتر هست، بیکاری بیشتر هست، آمارها حاکی از اینه. این وضعیت با توجه به آن دیدگاهی که شما از آقای رئیسی و دیدگاه اقتصادیش ترسیم کردید، چه نویدی در چند سال آینده به ما میده، در 8 سال آینده به ما میده؟
ببینین در مجموع میشه گفت که آقای روحانی میشه باش موافق بود، میشه باش مخالف بود، ولی در مجموع میشناخت مسائل اقتصادی رو، آشنا بود با اقتصاد هم در درون کشور و هم در مقیاس بین‌المللی، در حالی که آقای رئیسی فوق‌العاده از مسائل اقتصادی به نظر میاد خیلی بیگانه است نسبت به این مسائل. ولی روحانی نتوانست به وعده‌هاش عمل بکنه و کشور طی 10 سال گذشته که 8 سالش با آقای روحانی گذشت، بدترین دهه بعد از جنگ ایران و عراق رو پشت سر گذاشت، با نرخ تورم بالا، با نرخ رشد در حد 0 و همونطور که خودتون گفتین گسترش فقر. آقای رئیسی چطور میخواد با این مسائل مقابله بکنه، در حالی که یکی از دشواری‌های عمده آقای روحانی مایه تنش در روابط بین‌المللی ایران بود و همینطور مسئله این که ایران قوانین بین‌المللی از جمله FATF رو نمیپذیرفت و در درون کشور هم سرمایه‌گذاران، فعالان، جوانان، اونهایی که میتونستن فعالیت اقتصادی بکنن، نیروهای زنده کشور با مشکل روبرو بودند. حالا آیا آقای رئیسی میتواند به این مسائل پایان بده؟ آیا میتواند در درون کشور اعتماد به وجود بیاره با شهرت‌هایی که ایشون داره در عرصه‌های مختلف؟ آیا واقعا با حمله‌ای که هواداران اقتصاددانش به بخش خصوصی میکنند میتونه نظر بخش خصوصی رو جذب بکنه؟ آیا میتواند در روابط بین‌المللی ایران اعتماد برقرار بکنه و در واقع میتواند به FATF برگرده؟ اینها علامت‌های سوال بسیار بزرگی است که پیش روی ماست، ولی در مجموع با توجه به اینکه خودش در جریان این مناظره ها گفته که به برجام اعتقاد داره و به هر حال چون کشور امضا کرده میخواد اون این قرارداد برگرده دوباره، شاید آقای رئیسی و بیش از آقای رئیسی، چون تصمیم گیر اصلی آقای خامنه ایه، آقای خامنه ای به این نتیجه رسیده که در چارچوب نوعی نرمش قهرمانانه به گفته خود ایشون بخواهد کاری بکنه که حداقل ایران بتواند نفت صادر بکنه، ایران بتواند بخش از دارایی خارجی خودش رو پس بگیره و به این ترتیب با وضعیت بسیار وحشتناکی که کشور در حال حاضر باهاش روبرو هست با این تا اندازه‌ای بتونه مقابله بکنه. در حال حاضر ما این رو بیشتر به نظر میاد که شاید آقای رئیسی و به خصوص آقای خامنه‌ای بخواد در این جهت حرکت بکنه.
گفتگوی ساعتی پیش من بود با فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن پاریس. و ما در ادامه با همکار دیگرم فریبرز غریب همراه میشیم و از او بشنویم آخرین خبرهای ورزشی رو.
فدراسیون فوتبال ایران همچنان در مورد شایع داغ این روزها، یعنی تغییر سرمربی تیم ملی این کشور، سکوت کرده، اما رسانه‌های داخلی هر روز در حال انتشار اخبار تازه‌ای در این مورد هستند. ضیاء عرب‌شاهی، بازیکن پیشین پرسپولیس و تیم ملی ایران، روز شنبه در گفتگو با یکی از شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی در مورد احتمال حضور چند مربی خارجی دیگر به جای دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی، خطاب به رئیس فدراسیون فوتبال می‌گوید:
ببینید آقای کیروش یه برنده، بله مربی خوب، من حتی شنیدم آقای برانکو هم هست یکی از گزینه‌ها. من از آقای خادم به عنوان یه بازیکن ملی پوش میخوام که ایشون سر جاش بمونه، موفق بوده. من فکر میکنم که آقای سویش یک مربی بدون کرنشه، بدون سر و صداست، داره کارش رو به نحو احسن انجام میده. شما مطمئن باشین آقای اسکویچ سیاست خیلی خوبی رو داره، چون میدونه تیم ملی ایران میره واسه جام جهانی و سکوی پرتاب میشه واسه آیندهش.
شایعه تغییر دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که با 4 برد پی در پی در انتخابی جام جهانی کارنامه موفقی از خود بر جای گذاشت، بعد از آن قوت گرفت که عزیزی خادم، رئیس فدراسیون فوتبال، هفته پیش در روز بازگشت تیم ملی از بحرین در جمع خبرنگاران از پایان قرارداد این سرمربی خبر داد. رقابت‌های فوتبال باشگاهی ایران بعد از حدود 3 هفته تعطیلی به خاطر حضور تیم ملی این کشور در انتخابیه جام جهانی عصر امروز با دیدار سوپرجام بین پرسپولیس و تراکتور آغاز می‌شود. پرسپولیس به عنوان قهرمان فصل پیش لیگ برتر و تراکتور هم به عنوان قهرمان جام هستی یکشنبه ساعت 19:50 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران رو در روی یکدیگر سفارایی می‌کنند. در حالی که باشگاه پرسپولیس از گابریل کالدرون، سرمربی سابق خود، خواسته که در مورد مطالباتش تخفیف دهد و فرصت بیشتری هم به این باشگاه بدهد، این سرمربی آرژانتینی هنوز پاسخی به این درخواست نداده است. دادگاه عالی ورزش حدود 20 روز پیش رأی قطعی خود را در مورد پرونده شکایت کالدرون صادر و باشگاه پرسپولیس را ملزم به پرداخت مبلغ 580,000 دلار به اضافه سود 5% سالیانه آن در مدت 30 روز کرده. و بحران مالی در باشگاه استقلال گریبان یکی از بازیکنان این تیم را هم گرفت. حسین مرادمند مدافع آبی ها میگوید به دلیل پاس نشدن چک باشگاه استقلال در وجه باشگاه شهر خودروی مشهد بابت رضایت‌نامه‌اش طلبکاران در پی گرفتن حکم جلب او هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا در 45 دقیقه بامداد به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر در این مجله همراه بودید.